ساعت 7 شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. در 17 شهریور ماه که یک روزی هست که در تاریخ هم از اون سراغی داریم، در کنار شما هستیم، مهمان خانه های شما و به نوعی میزبان شما در مجله شامگاهی این سه شنبه داغ شهریوری. با داستانی پر از خبر و گزارش حاصل نگاه تیزبین خبرنگاران رادیو فردا. به ایران سری میزنیم. ایران این روزها شاهد اتفاقات گوناگون، از جمله سفر رئیس جمهوری اتریش به ایران و دیدارش با حسن روحانی. و مطالب متنوع دیگری هم برای شما داریم در این سه شنبه‌ای که ایران در مقابل هندوستان قرار گرفته و تا اینجای کار یک هیچ ایران جلوست در مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. اگر با ما همراه بمانید، مطالب شنیدنی رو در کنار ما خواهید شنید، مطالبی که حاصل همونطور که گفتم تلاش همکاران ماست، اما پیش از هر چیزی و بهتر از هر چیزی اینه که از خبرها جویا بشیم و ببینیم در دنیای امروز ما چه اتفاقاتی رخ داده. تا لحظات دیگر شما رو مهمان ضیافت خبرها میکنیم با مهرداد قاسمفر که امروز مسئولیت خبرها بر شانه او بوده. این شما و این هم مهرداد قاسمفر.
سپاسگزارم از تو محمد و سلام میکنم به شنوندگان این مجله شامگاهی در ایران و سراسر جهان. رئیس جمهور ایران پیش از ظهر روز سه‌شنبه رسما از همتای اتریشیش در کاخ سعدآباد استقبال کرد. هانس فیشر که با یک هیئت بلندپایه اقتصادی و دانشگاهی به تهران سفر کرده، بلافاصله بعد از مراسم استقبال گفتگوی دو جانبه خود را با آقای روحانی آغاز کرد. رئیس جمهور اتریش که با هدف توسعه روابط و با دعوت آقای روحانی به تهران سفر کرده، قرار است در سفر سه روزه‌اش با دیگر مقامات عالی رتبه ایران هم دیدار کند. دیدار با هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از آن جمله است. آقای فیشر پیش از سفر به تهران در وین گفته بود که در گفتگو با مقامات ایرانی مسئله حقوق بشر را هم از نظر دور نخواهد داشت. این نخستین سفر رئیس جمهور یک کشور غربی در بیش از 10 سال اخیر به ایران است. با احتساب جمعیت بالای 50 سال، 9 میلیون نفر از ایرانیان بی سواد و 11 میلیون تن کم سوادند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس نهضت سوادآموزی ایران با بیان این خبر افزود، علاوه بر این تعداد 9 میلیون نفر دیگر از جمعیت ایران تنها در حد دوره راهنمایی درس خواندند. با این حال، از شمار زنان بی سواد در ایران کاسته شده است. علی باقرزاد رئیس سازمان نهضت سوادآموزی درباره تعداد زنان بی سواد گفته است که شمار این دسته از زنان ایرانی به کمتر از 8% کاهش یافته است. بر اساس آخرین آمار جمعیتی منتشر شده، حدود 39 میلیون نفر از جمعیت 78 میلیونی ایران را زنان تشکیل می‌دهند. آژانس پناهندگان سازمان ملل انتظار دارد که تعداد پناهجویان گریخته از خاورمیانه از مسیر دریای مدیترانه به قاره اروپا تا پایان سال 2015 میلادی به 400 هزار نفر افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این آژانس وابسته به سازمان ملل میگوید که تعداد این پناهجویان در سال 2016 میلادی ممکن است به 450 هزار تن یا بیشتر نیز بالغ شود. آژانس پناهندگان سازمان ملل روز سه‌شنبه با انتشار این آمار درخواست کمک اضطراری اولیه برای رسیدگی به این جمعیت عظیم پناهجویان از جامعه جهانی کرده است. بنا به همین گزارش، پیش بینی برای ورود 100 هزار پناهجوی تازه از خاورمیانه به اروپا در حالی است که در حال حاضر حدود 370 هزار نفر پناهجو خود را به کشورهای اروپایی رساندند. نتایج آزمون سراسری سال 1394 دانشگاه ایران از طریق وبسایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش با بیان این مطلب گفته است که در مجموع حدود 430 هزار تن در کنکور امسال پذیرفته شدند. بنا به این گزارش، رئیس سازمان سنجش آموزش ایران گفته است بیش از 120 هزار تن در دوره‌های روزانه و حدود 22 هزار نفر در دوره‌های شبانه پذیرفته شدند. در آزمون سراسری امسال حدود 890 هزار تن ثبت نام کرده بودند که از این تعداد 59 درصد از داوطلبان زن و 41 درصد آنان مرد بودند.
سپاسگزارم. مهرداد قاسمفر بود که امروز مسئولیت خبرها رو بر عهده داشت و آنچه که در بخش‌های پیشین خبری شنیدید حاصل تلاش‌های مهرداد قاسمفر بود. اما ببینیم که سردبیر امروز مجله شامگاهی ژان خاکزاد چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته و اونها رو با هم خواهیم شنید در ادامه مجله شامگاهی. مشاجره در جلسه بررسی برنامه جامع اقدام مشترک. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در یمن، سوریه و عراق. از افزایش تعداد نیروهای ائتلاف عربستان سعودی در یمن تا عملیات هوایی پهپادهای بریتانیایی در سوریه و روبوده شدن وزیر دادگستری عراق. و از همه مهمتر برای ورزش دوستان، نگاهی به بازی امروز ایران و هندوستان، بازی که نیمه اول اون با نتیجه 1-0 به نفع ایران به پایان رسید. و در کنار اون ناخنک هم خواهیم زد به مسابقات جهانی کشتی فرنگی. ایران فعلا نقره است. هفت و شش دقیقه بعد از ظهر در ایران و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در شرایطی که نیمه دوم بازی ایران و هندوستان آغاز شده، اجازه بدید که بریم سراغ یکی از مهمترین مسائل داخلی ایران که این روزها مورد بحث و بررسی قرار میگیره و در رسانه ها هم بازتاب داره. میشه گفت که نگاه بین المللی هم به این موضوع وجود داره. جلسه بررسی برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک امروز سه‌شنبه هم با حضور دو نماینده دیگه برگزار شد، اما نمایندگانی که جزو کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی توافق اتمی ایران نیستند. مهدی کوچکزاده و حمید رسایی نمایندگانی بودند که حاضر شدند و مشاجراتی هم حضور اونها به همراه داشت، اما در نهایت این جلسه با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به اتمام رسید و آقای شمخانی بررسی برجام رو اقدامی مناسب در جهت منافع ملی ایران خواند. می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به جلسه‌ای که برگزار شده، ضمن اینکه من اشاره بکنم به اینکه ایران گل دوم رو هم به ثمر رسوند در بازی با هند دوستان. پتا اینجا 2-0. اما بپردازیم به برجام و گزارشی که سمیرا قرایی برامون تدارک دیده.
هشتمین جلسه کمیسیون ویژه بررسی برجام روز سه‌شنبه 17 شهریور ماه با حضور آقایان عباس عراقچی و مجید تخت روانچی از اعضای تیم هسته‌ای ایران و همچنین علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برگزار شد. در این جلسه اعضای کمیسیون بررسی برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک همچون جلسات گذشته سوالات خود را مطرح کردند، اما در این جلسه آقایان حمید رسایی و مهدی کوچکزاده نمایندگانی که جزء این کمیسیون نیستند نیز حضور داشتند و حضور آنها باعث بروز بحث و جدل‌های میان نمایندگان شد. حمید رسایی نماینده اصولگرای تهران در سوالی از آقای عراقچی پرسیده است:
خود آمریکایی‌ها میگن که ما با حمله نظامی نمیتونستیم این چیزایی که با برجام داریم به دست میاریم، با حمله نظامی نمیتونستیم به دست بیاریم. آقای تخت روانچی فرمودن که در قطعنامه 1929 اونا حتی میتوانستند و باید به ما حمله میکردن، نکردن. چرا؟ ابهت و ابهام نظامی ما. نمیدونستن ما چی داریم. تهدیدها جدی‌تر میشه. یعنی اون کاری که نمیتونستن بکنن و نکردن، بعد از این بازرسی‌ها خواهند کرد. یعنی به ما حمله نظامی خواهند کرد.
و با سراخچی نیز در پاسخ چنین میگوید:
وقتی که شما 6 کشور به ظاهر قدرت اول دنیا رو میاری میشونی جلوی خودت اون در میز، مجبورشون میکنی امضا بکنن، مجبورشون میکنی اونهایی که میگفتن غنی‌سازی صفر حالا بیان به غنی‌سازی تو احترام بگذارن، مجبورشون میکنی که 6 تا قطعشون بزنن کنار، این برای شما ابهت میاره.
اما در ادامه این جلسه که ریاست آن به عهده علیرضا زاکانی بود، میان آقایان زاکانی، عراقچی و رسایی مشاجره ای رخ داد.
خب جواب بدم نکاتی که گفتن. نه اینجا که میرسه همه آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین. اجازه آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین، همه دنیا داره میگه آب سنگین. توی برجام نوشته آب سنگین، دوستان میگن آب سنگین نیست. آخه نامردیه داره حتی مردم ایران.
نه آب سنگین هست.
جفا دارید میکنید.
نه آقای عراقچی نکنید، ما داریم با آقای آقا محمدی.
ای کاش با طرف مقابلتون اینطوری حرف
بزنید.
من تشکر.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از اتمام این جلسه به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران چنین گفته است:
هم برای ما خوبه این سوال و جواب ها، هم برای عزیزان و هم برای ملت بزرگوار ایران. بله یک سری محدودیت ها پذیرفتیم، این قطعی است، اما این محدودیت ها محدودیت های نیست که ما رو با کندی روبرو بکنن.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این جلسه به ضمانت های اجرایی برجام اشاره کرده و میگوید مجلس میتواند به دولت مجوز اجرای برجام را بدهد یا ندهد. مسئله تصویب برجام در مجلس مسئله است که در هفته های اخیر بحث و جدل های فراوانی به همراه داشته است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز 12 شهریور ماه دخول مجلس در برجام را به صلاح دانسته بود.
به نظر ما مصلحت نیست که ما مجلس رو بر کنار بداریم از این قضیه، چون قضیه ایست که بالاخره 2 کشور به طور کلی متوجه بود، باید مجلس وارد بشه. حالا مجلس چه بکنه؟ بنده هیچ توصیه ای ندارم به مجلس شورای اسلامی.
این در حالی است که حسن روحانی چند روز پیش از آن، یعنی روز 7 شهریور ماه، نظر دیگری ارائه داده بود.
ما قبلا تفاهمات دیگری هم تو زمینه هسته‌ای داشتیم، توافق پاریس داشتیم اونم نرفت مجلس، بیانیه سعدآباد داشتیم اونم نرفت مجلس، هیچ کس هم نگفت چرا نرفته مجلس.
اظهاراتی که به نظر میرسد موضع رسمی دولت در خصوص برجام باشد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز روز 3 17 شهریور اعلام کرده است که موضع رسمی دولت همین است که برجام به مجلس نرود. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل مقیم سوئد در خصوص مسائل حقوقی مرتبط به تصویب یا عدم تصویب برجام در مجلس به رادیو فردا چنین میگوید:
دی در مجلس بدون تعدیل مخالف این توافق هستند و بنابراین اگر این سند رو معاهده بشه فرض کرد اون چیزی که این عده میخوان، طبیعی است که شاید بتونن با رأی منفی دادن به این سند اصل معاهده رو ملغا بکنن، یعنی همون کاری که کنگره امریکا میخواد بکنه بدون اینکه اسمش رو بذاره معاهده. من قویاً نظرم این است که این یه معاهده به مفهوم کنوانسیون وین مربوط به حقوق معاهدات نیست، بلکه یه توافق سیاسی محض بین دو طرف.
سرنوشت برجام در کنگره آمریکا روز 4 مهر و با رأی‌گیری کنگره مشخص می‌شود و در صورت حل اختلافات در ایران و همچنین رأی مثبت نمایندگان کنگره آمریکا و اعلام نتیجه بررسی‌های آژانس در انتهای پاییز، توافق اتمی ایران سرانجام در ابتدای سال 2016 میلادی اجرایی خواهد شد. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
پیش از اینکه ادامه بدیم، مجله شامگاهی رو با گزارش‌های بیشتر برای این دسته از فوتبال دوستانی که احیاناً دسترسی ندارند به تصویر بازی ایران و هندوستان و از طریق ما میخوان در جریان نتیجه قرار بگیرن، بگم که تیم ایران تا اینجا 3-0 جلو هست با گل‌های سردار آزمون، اندرنیک تیموریان و مهدی طارمی. اما بریم سراغ بحران در خاورمیانه و در چند منطقه از اون. همراه میخواییم بشیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت و نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولاتی که در خاورمیانه رخ داده. ایلیا بهت سلام میکنم. پیش از هر چیز به یمن سری بزنیم، جایی که تعداد نیروهای ائتلاف عربستان سعودی در اونجا افزایش پیدا کرده. دلیل این افزایش چی بوده و این نیروها در کجا مستقر شدن؟
بله محمد، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که منابع خبری گزارش میدن، شمار نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی که با دیگر مشغولن از 10,000 نیرو فراتر رفته. اکثر نیروها الان در معرب هستن، اما قرار هست در جاهای مختلف مستقر بشن، از جمله در استان شبه و همچنین استان حضرموت. این افزایش نیرو بعد از این صورت میگیره که در حمله موشکی به یک انبار مهمات و اسلحه در استان معرب حدود 60 تن از نیروهای ائتلاف از کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی و همچنین بحرین کشته شدند. همچنین گفته میشه که دارن نیروها خودشون رو برای عملیات اصلی، عملیات سنا آماده میکنن. قصد دارن شبه نظامیان حوثی و متحدانشون رو از این شهر پایتخت یمن بیرون برانن. همچنین محمد، این رو باید بگم، دقایقی پیش چند رسانه عربی گزارش دادند که سفیر ایران در صنعا به همراه شما دیگر از مسئولان و دیپلمات‌های ایرانی با واسطه قطر صنعا رو به مقصد تهران ترک کردند. این خبر هنوز تایید نشده است، اما رسانه‌های عربی به طور گسترده دارن اون رو پوشش میدن.
ایلیا، یک نگاهی هم به سوریه داشته باشیم. در اونجا یک حوزه نفتی که در کنترل دولت بوده، بخشش به دست نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی افتاده. از طرفی بریتانیا عملیات هوایی رو داشته علیه داعش. از این تحولات چه خبرهایی هست؟
بله، بعد چند روز درگیری شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی موفق شدن پیشروی داشته باشن در مناطق صحرایی در شمال غرب شهر پالمیرا، شهر تاریخی پالمیرا، و تونستن بخشی از حوزه نفتی جزل رو به تصرف خودشون در بیارن. این بزرگترین حوزه نفتی است که در اختیار دولت سوریه قرار داشت. همچنان البته الان این چاهای نفت خارج از فعالیت هست به خاطر درگیری‌های موجود. قبلا نیروهای دولتی سوریه تونسته بودند که خط دفاعی رو مستحکم کنند در این منطقه، اما به نظر میشه بعد از درگیری‌های سنگین چندان عقب نشینی کردن و تجهیزات و پالایشگاه‌های بسیار ارزشمندی در این منطقه وجود داره. اما در مورد بریتانیا، اینطور که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد، 21 اوت گذشته یک هواپیمای بدون سرنشین بریتانیایی با انجام عملیاتی 3 تن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی رو کشت که 2 تاشون بریتانیا بودند، و آقای کامرون میگه یکیشون برای انجام حملاتی در بریتانیا برنامه‌ریزی می‌کرد.
خیلی خلاصه به عراق هم بپردازیم. یک سوء قصد به جان وزیر دفاع عراق شد و از طرفی مدیر کل دادگستری عراق هم روبوده شده. این جریانات از چه قراره؟
سوء قصد به جان وزیر دفاع عراق روز گذشته بود، در حالی که بعد از بازی از محور عملیاتی بیجی به بغداد برمیگشت، کاروانش هدف حملات تکتیراندازها قرار گرفت. یکی از همراهان وزیر گفته میشه زخمی شده، اما آسیبی به وزیر نرسیده. اما صبح امروز مدیر کل وزارت دادگستری عراق از خودروش در شمال بغداد رو بوده میشه. گفته میشه یک مسئول دیگه در این وزارتخانه و به همراه محافظش هم رو بوده شدن. این رو سخنگوی وزارت دادگستری عراق اعلام کرده. هنوز جزئیات بیشتری در این باره اعلام نشده.
ایلیا، وقتمون خیلی کمه، اگر که خیلی خلاصه میتونی بگی، روزنامه‌های لبنان هم یک آگهی رو منتشر کرده بودن در خصوص دانمارک. این آگهی از چه قرار بوده؟
بله، این آگهی حاکی از این هست که دانمارک قوانین مهاجرت رو سخت‌تر کرده، از جمله اینکه کمک‌هایی که داده میشه به مهاجران و پناهندگان به میزان 50% کاهش یافته و مدت زمانی که لازم دارن برای اخذ اقامت دائم 5 سال هست و تا 1 سال هم نمیتونن بستگان درجه یکی خودشون رو دعوت کنن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که نگاهی داشت به آخرین تحولات خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که شنیدی در گزارش ایلیا هم بود، بعضی از کشورها قوانینی رو اختصاص دادن، از جمله دانمارک، برای پناهجویانی که به این کشورها سرازیر میشن. بحران پناهجویان همچنان ادامه داره و در میشه گفت سرتیتر خبرهای رسانه‌های مهم جهان قرار گرفته و کشورهای اروپایی همچنان محور اصلیشون اینه که با این پناهجویان چگونه روبرو بشن. شهرام یوریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان روی خط ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولاتی که تا این لحظه در این خصوص رخ داده. آقای میریان بهتون سلام میکنم و منتظر شنیدن گزارش شما هستم از آخرین تحولات در خصوص پناهجویانی که سرازیر شدن به طرف اتریش، به طرف آلمان و همچنین در دیگر جاهای اروپا.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، امروز آقای زرگامی روند ورود پناهجویان به آلمان نسبت به سه روز پیش به طور نسبی رو به کندی گذاشته. تا ظهر امروز حدود 1340 پناهجو وارد مونیخ شده و روز دوشنبه حدود 500 نفر. به این ترتیب می شود گفت از روز شنبه تا کنون نزدیک به 26,000 پناهجو به شهر مونیخ اومدن، شهری که همونطور که در گزارش پیشینم گفته شد ظرفیتش از نظر پذیرش و اسکان پناهجویان تکمیل شده و از امروز تازه واردین به شهرهای دیگر آلمان منتقل میشند. البته در این میان گروهی از پناهجویان هم با پای پیاده در حال آمدن از مجارستان به سوی مرزهای اتریشن. از طرفی با توجه به روند پرشتاب افزایش پناهجویان در اروپا، کمیساریای عالی پناهندگان و فراریان در شهر ژنو امروز از اتحادیه اروپا خواسته طرح سهمیه بندی و تقسیم الزام آور پناهجویان رو هر چه زودتر پیاده کنه، زیرا برنامه‌ای که چند روز آلمان در پذیرش پناهجویان دنبال می‌کنه به گفته این نهاد سازمان ملل جوابگوی حل بحران پناهجویی در اروپا نیستش. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان تنها روز دوشنبه 7,000 پناهجوی سوری با کشتی از ایتالیا وارد مقدونیه شده و 30,000 نفر دیگر هم در جزایر یونان در انتظار به سر میبرند. طرح تقسیم عادلانه پناهجویان در سطح اتحادیه اروپا بارها از طرف آلمان و به تازگی هم از سوی فرانسه مطرح شده، ولی هر بار کشورهای حوزه بالتیک و شرق اروپا با پیاده کردن چون این طرحی مخالفت کردند، زیرا آنها مایلند این تقسیم داوطلبانه و به دلخواه هر کشور عضو صورت بگیره. طرح دیگری هم در پیکار علیه قاچاقچیان انسان در اروپا از طرف فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح شده و امروز هم فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان بر این طرح دست گذاشته و گفته اروپا نباید بگذاره دریای مدیترانه به گور جمعی پناهجویان بدل بشه. طرح اتحادیه اروپا در پیکار علیه قاچاقچیان انسان رو می شود در سه مرحله شناسایی، توقیف و سپس انهدام کشتی ها البته پیش از سوار شدن پناهجویان خلاصه کرد.
سپاسگزارم شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان که ما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات در خصوص بحران پناهجویان که به اروپا سرازیر شدن قرار دادید. اگر که شنوندگان ما هم در این خصوص مشاهداتی دارن در نقاط دیگر اروپا که شنونده ما هستند، میتونن مشاهداتشون رو از طریق پیامگیر 24 ساعته ما در میون بگذارن، 2042-0211-2112 در اختیارشون هست. در اینجا همکارانم پیام‌های تلفنی شنوندگان رو آماده کردن که با هم این پیام‌ها رو بشنویم و کمی حال و هوای مجله شامگاهی هم تغییر کنه. شما هم در این میون فرصت خوبی براتون فراهم تا تماس بگیرید و نظر خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید.
آقای ظریف گفتن که ما میلیون ها مهاجر و پناه داریم، اما اروپایی ها با چند مهاجر پناهنده این همه سر و صدا میکنن. میخواستن بگم که در ایران بعد از 37 سال مهاجرین اولین حقوقشون رعایت نمیشه. فرقش اینه که اروپایی ها بعد از 1-2 سال شناسنامه اون کشور رو صادر میکنن.
من میخوام از کشورهایی که به پناهجویان راه میدن، بهشون کمک میکنن، غذا میدن، دارو و درمان میدن، بهشون میرسم تشکر کنم و از همینجا دست اونا رو میبوسم. جوادم از نیشابور، متشکرم.
عرض کنم به خدمت، میخواستم ببینم چه حسابیه که این شیطان بزرگ ما
این همه قرارداد اسلحه و همه راه درآمد داره داخل آمریکا، یک دلار کسی دست نمیزنه زیر بالا بشه، ولی اینا که عبا و عمامه پیغمبر تنشونه، این همه ما فساد مالی کشورون اتفاق میفته. من میخواستم ببینم فقط چه دلیلی داره.
متاسفانه مردم ما داخل ایران شبکه های جم و دیگر شبکه ها میگیرن، شبکه های ایران رو نمیگیرن. ببینن مجلس خبرگان رهبری چه افرادی دوشان دارن چرت میزنن، همه ما دوران باستانن. اینا یه عده هستن که تصمیم میگیرن برای جوانان امروز که سرکارشون با دنیاه، با ارتباطات دنیا تماس دارن میگیرن، میخوان برای اینا تکلیفشون معین بکنن که چه کار بکنین چه کار نکنین. چرا این کار به سر جوانه ما میارین؟ چرا به روز سیاه ما رو نشوندین؟ از روزی که آقای روحانی هم اومده متاسفانه بیکاری و فقر بیشتر از بیشتر شده.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق
ران ها برای ما خیلی کمک حکومت نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
خب حتما ورزش دوستانی که نشستند و بازی ایران و هندوستان رو تماشا میکنند در جریان هستند که تیم ایران تا اینجای کار 3 گل رو زده، 3 گلی که سردار آزمون، آندرانیک تیموریان و مهدی طارمی به ثمر رسوندن برای ایران، اما بازی همچنان ادامه داره و دقیقه 60 رو هم رد کرده. میخوایم بریم سراغ فریبرز غریب، همکار ورزشی نویسمون که روی خط رادیو فرداستا، نگاهی داشته باشیم به این بازی. آقای غریب بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیز میخوام بدونم که ارزیابی شما از این بازی چطور بود، چون به هر حال به نظر میومد که هندی ها حریف چندان ساده ای هم نیستن، اگرچه تا اینجای کار 3 گل رو پذیرا شدن از ایران.
بله سلام به شما و همه شنوندگان محترم. بله نتیجه‌ای که گفتی، ورزشگاه شهر بنگلور در هندوستان بازی خارج از خانه ایران که 3-0 ایران جلوه از میزبان، دقیقه 67 وارد دقیقه 67 شدیم. آقای زرقامی، وقتی یه تیمی ضعیف مثل هند که الان در رده 155 رنکینگ فیفاست مقابل یه تیم قوی ایران اول آسیا و 40 رنکینگ که فیفا قرار میگیره، معمولا اینجور تیما چی رو از دست برای از دست دادن ندارن، میان که شگفتی خلق کنن تو زمین، انتحاری بازی میکنن، غیر قابل پیشبینی بازی میکنن. 28-9 دقیقه طول کشید که ایران از صد دفاع چغر هند بگذره، اولین گلش رو به ثمر برسونه دقیقه 29 توسط سردار آزمون. در دقیقه دوم نیمه دوم، نیمه اول یکیش تموم شد، نیمه دوم دقیقه دومش یعنی دقیقه 47 هم آندو تیموریان کاپیتان تیم ایران با یه شوت برقاصای زمینی از داخل محوطه جریمه حریف گل دوم ایران رو زد. دقیقه 50 مهدی طارمی نتیجه رو 3-0 کرد. ترکیب هم همون ترکیب پنجشنبه گذشته با تیم گوام، دو تا تغییر داده آقای کیروش در اول بازی که علیرضا حقیقی رو درون دروازه گذاشت، خسرو حیدری رو در دفاع راست، دقایقی پیش هم مرتضی پور علی گنجی و سعید عزت اللهی جوان هم به بازی آورد آقای کیروش.
کلن بازی چطور بود از نظر تکنیکی آقای غریب؟ تا اینجای کار البته خب همچنان بازی ادامه داره، ولی از نظر تکنیکی ایران در کجا ایستاده بود، هندوستان در کجا قرار داشت؟
عرض کردم ایران خب به هر حال وضعیتش معلومه، هر چند که اون انتظار چون زمینم فکر میکنم یه کمی خراب باشه، بازی تک ضرب رو از ایران ندیدیم، تو دفاعی تو ضربات پاسای گل اشکال داشتن، یه مقداری عجله میکردن و الان ما به همین تیم، این تیم هند واقعا از نظر تاکتیکی و تکنیک انفرادی قابل قیاس هستن نیست با تیم ایران، اما همونجور که اشاره کردم در بخش اول وقتی همچین تیم ضعیفی قرار میگیره روبروی تیم قوی، مسلما با تمام وجود و تمام نیرو میاد و انتحاری بازی میکنه.
الان خب نتیجه به گونه ایه که ایران 3-0 جلوه، با توجه به اینکه ایران بازی قبل رو هم برنده شد، گوام و عمان هم 0-0 کردن، وضعیت به چه صورتی میشه در گروه ایران؟
بله میگه که 2-3 ساعت پیش گوام و عمان بازیشون 0-0 شد، به سود ایران بود. این نتیجه این دو تا تیم 7 امتیازی شدن. ایران چون تفاضل گلش بالا بود 4 امتیاز قبلا داشت سده سوم، الان با هر نتیجه ببره کلان 3-0 جلوه، اونم 7 امتیازی میشه و به دلیل تفاضل گل میاد در صدر جدول گروه دی قرار میگیره. عمان دوم میشه با 7 امتیاز، گوام سوم، ترکمنها 1 امتیاز چهارم و هند بدون امتیاز پنجم. بازی بعدی ایران هم روز 16 مهر ماه در مسقط پایتخت عمان مقابل این تیمه که حریف اصلی تیم ایران در این گروه به نظر میرسه.
و اما یک ناخنکی هم به کشتی فرنگی ایران بزنیم. در رقابت‌های جهانی به هر حال ما نقره‌ای شدیم، طلا نگرفتیم. امشب چه بازی‌هایی هست و اینکه حضور ایران چجوری بوده به صورت خیلی خلاصه و کوتاه اگه بگیم که خیلی عالیه.
من فقط امشب رو بگم خدمت شنوندگان عزیز که امشب 4 وزن دوم انجام میشه در لاس وگاس آمریکا، بازی‌های جهانی کشتی فرنگی. حمید سوریان اسطوره کشتی ایران در 59 کیلوگرم، افشین بیابانگرد در 71 کیلوگرم، یوسف قادریان در 80 و در سنگین وزن 130 کیلوگرم مهدی علیاری با حریفاشون سرشاخ میشن. تا ایران تو 3 وزن اول فقط همونجوری که اشاره کردی خودت هم یک نقره کسب کرد، ولی امید مدال در 4 وزن دوم بیشتره، مخصوصا خوشرنگ طلا که امیدوارم محقق بشه.
سپاسگزارم از فریبرز غریب، همکار ورزشی نویس ما. قطعا در بخش‌های بعدی آقای غریب با شما همراه خواهند بود و باز هم از وضعیت ورزش و آخرین نتایج آگاه خواهید شد. ایران 3-0، این آخرین نتیجه که تا این لحظه حاصل شده در مسابقات ایران و هندوستان در جام در مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما رسیدیم به نیمه دوم مجله شامگاهی. نیمه دوم مجله شامگاهی مثل همیشه باید با خبر آغاز بشه. این بار میخواییم بریم سراغ بهروز کارونی که به هر حال برای شما شناخته شده است. ببیشه که بهروز برنامه کارنامه رو هم داره که برنامه شناخته شده یه برای شما، و بشنویم تازه ترین خبرها رو از بهروز که در ادامه این شامگاه تا نیمه شب از بهروز بیشتر خبر خواهید شنید.
سلام محمد عزیز که لطف داری و همینطور شنوندگان گرامی عزیز. حسن روحانی میگوید ایران حاضر است با هر کشوری درباره سوریه مذاکره کند. رئیس جمهوری ایران میگوید هیچ کشور و قدرت خارجی نمیتواند درباره آینده سوریه تصمیم بگیرد. وی که در پایان گفتگوهای مشترک با همتای اتریشی خود هاینز فیشر در یک نشست خبری شرکت کرده بود، با اشاره به درگیری‌های خونبار سوریه گفت ایران در کنار هر میزی که به آینده امن، باثبات و دموکراتیک سوریه کمک کند، حضور پیدا خواهد کرد و حاضر است با هر کشوری از جمله کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی در این زمینه مذاکره کند. کشورهای غربی و منطقه خاورمیانه که جمهوری اسلامی ایران را به دلیل حمایت‌هایش از بشار اسد یکی از عوامل وضعیت بحرانی سوریه می‌دانند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد انتظار دارد که تعداد پناهجویان گریخته از خاورمیانه از مسیر دریای مدیترانه به قاره اروپا تا پایان سال جاری میلادی به 400 هزار تن افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این آژانس وابسته به سازمان ملل متحد میگوید که تعداد این پناهجویان در سال 2016 میلادی ممکن است به 450 هزار تن یا بیشتر نیز بالغ شود. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با انتشار این آمار درخواست کمک اضطراری اولیه برای رسیدگی به این جمعیت عظیم پناهجویان در کمک کرده است. بنابر همین گزارش، پیش بینی برای ورود 100,000 پناهجوی تازه از خاورمیانه به اروپا در حالی است که در حال حاضر حدود 370,000 پناهجو خود را به کشورهای اروپایی رساندند. رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد کشورش آماده پذیرش 20,000 تن از پناهجویان سوری است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، اعلام آمادگی نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری سوسیالیست این کشور واقع در آمریکای جنوبی، در حالی است که اتحادیه اروپا در تلاش برای حل امواج پناهجویان گریخته از سوریه، عراق و افغانستان است. بر مبنای آمار منتشر شده، بیش از 4 میلیون تن از سوریه گریخته‌اند. نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا هوگو چاوز، همواره از رئیس جمهوری سوریه بشار اسد حمایت کردند. و با احتساب جمعیت بالای 50 سال، 9 میلیون تن از این جمعیت ایران بی سواد و 11 میلیون تن کم سوادند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس نهضت سوادآموزی ایران با بیان این خبر گفت علاوه بر این تعداد، 9 میلیون تن دیگر از جمعیت ایران تنها در حد دوره راهنمایی درس خواندند. با این حال از شمار زنان بی سواد در ایران کاسته شده است. علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی درباره تعداد زنان بی سواد گفت که شمار این دسته از زنان ایرانی به کمتر از 8% کاهش یافته است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده حدود 39 میلیون تن از جمعیت 78 میلیونی ایران را زنان تشکیل می‌دهند. محمد جان
سپاسگزارم بهروز کارونی که مسئولیت خبرها رو بر عهده خواهد داشت از این به بعد. اما اجازه بدید من یک بار دیگه نتیجه رو برای اون دسته از فوتبال دوستانی که از طریق رادیو فردا شنونده مجله شامگاهی هستند بگم. 3-0 به نفع ایران در برابر هندوستان. این بازی در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه در حال انجام هست. اما به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم. محمد زرقامی هستم، برای شما بعد از ظهر خوبی رو آرزو میکنم. همیشه حرف از فرداست و صدای شما صدای فرداست. با هم بشنویم این برنامه رو در ادامه.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مانند همیشه پیام های تلفنی، نظرها و پیشنهادهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. برنامه صدای شما هر سه شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه که شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف ما و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و شنوندگان ما در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
من یه بازنشسته آموزش‌گرایش هستم. یک ساله هنوز پاداششون بهمون ندادن. ولی یه پاسداری هم که بازنشسته میشه هفته بعد پاداشش به حسابش میره. چه عدالتیه؟
میخواستم به این ملت عزیز و مهربانمون بگم خیلی شکر و شکایت نکنیم. خودمون خواستیم. اگه خودمون نمیخواستیم که این روزگارمون نبود.
من نمیدونم این مسلمانایی که در سوریه و عراق که حالا در حال حاضر متاسفانه آواره شدن چرا به کشورهای اسلامی پناه نمیبرن؟ چرا به مکه پناه نمیبرن؟ چرا به کفار و به استکبار و به امپریالیسم پناه میبرن؟ به کشورهای عربی پناه ببرن. عربستان از همه نزدیکتره. خانه خدا هم اونجا هست.
جناب آقای خامنه ای، یک کودک 3 ساله سوری کنار ساحل پیدا شد. دل تمام اونایی که از دین اسلام هم دورن به درد اومد. خیر از دل تو، خیر از دل تو. وای از دل تو که این همه سنگه. دست تو هم در کشتار هست. خدا خودش جواب تو بهت بده.
میخوام از کشورهایی که به پناهجویان راه میدن، بهشون کمک میکنن، غذا میدن، تشکر کنم و از همینجا دست اونا رو میبوسم. جوادم از نیشابور.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
حتما خبرهای مربوط به افزایش بی سابقه تعداد پناهجویان و مهاجرانی که از راه‌های دشوار و خطرناک سعی می‌کنند خودشون رو به اروپا برسونند رو شنیدید و همینطور وضعیت پناهجویانی که از سوریه به سمت اروپا اومدند. بشنویم از آرش، یکی از مخاطبان ما از شهر مونیخ، که از وضعیت و موقعیت این پناهجویان در شهر مونیخ آلمان میگوید.
در خبرها اومده بود که تا دیروز نزدیک به ظهر حدود 20,000 پناهجو به آلمان اومدن، که البته قرار بود تا آخر شب این رقم به 30,000 افزایش پیدا بکنه. اینجا آلمانیا با روی خیلی خوش و با پلاکاردهایی با مضمون به آلمان خوش اومدین به استقبال پناهجوها رفتن، اونها رو تشویق میکردن و با شیرینی و شکلات ازشون پذیرایی میکردن و به بچه ها اسباب بازی هدیه میدادن. تو روزهای اخیر من شاهد صحنه های زیبایی از انسان دوستی و همدلی بین مردم بودم اینجا در مونیخ آلمان. مثلا دیروز جلوی خودم یک مرد آلمانی ژاکت خودش رو از تن در آورد و به پناهجویی هدیه داد، یا تعدادی از مردم رو دیدم که به پناهجوها پول هدیه میدادن. در مجموع فضای خیلی خوبی اینجا حاکم هست. البته تعدادی هستن از کسانی که با آمدن پناهجوها مخالفن، ولی خب تعدادشون خیلی کمتر از موافقان هستش. دیروز اینجا من فرصت داشتم که با تعدادی از پناهجوها صحبت بکنم. البته در این بین تعداد پناهجویان سوریه‌ای خیلی بیشتر بود، ولی تعداد کمی پناهجویان ایرانی هم من دیدم و بیشتر از اونها پناهجویان افغانی که گفتند از ایران خودشون رو به آلمان رسوندن. البته بعد از گذروندن سفری طاقت فرسا، اونطور که خودشون میگفتن روزهایی رو در جنگل سپری کردن در مجارستان بدون داشتن آب و غذا، و حالا خودشون رو به اینجا رسوندن. البته در این بین پناهجویانی به من گفتن که سفرشون اینجا به اتمام نمیرسه و با در دست داشتن بلیط هایی به سمت انگلستان یا سوئد میخواستن سفر خودشون رو ادامه بدن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سرربیر وبسایت رادیو فردا، با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام گرم به شنوندگان رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. گزارش‌ها و خبرهای مربوط به پناهجویان که سعی می‌کنند و سعی می‌کردند از مجارستان وارد خاک آلمان و اتریش بشند، جز پربیننده‌ترین مطالب ما بود و گزارش‌های متعددی ما حتی از شبکه‌های اجتماعی در این مورد منتشر کردیم. بعضی از این گزارش‌ها و خبرها بسیار غم‌انگیز بود، مربوط به کودک سوری بود که در سواحل ترکیه غرق شده بود، و یا حدود 20 تا 30 و حتی بیش از این پناهجویانی بودند که در کامیونی در مجارستان دچار خفگی شده بودند. به جز این هم خبرها و گزارشهایی بود که نشون میداد که اروپایی ها، مردم عادی، به استقبال این پناهجویان رفتند و به اونا خوش آمد میگند و تا درهای خانه هایشون رو میگن که ما بروتون باز میکنیم. این مجموعه گزارش ها و خبرها و هم به صورت ویدیو و هم به صورت گزارش تصویری و از شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر، در وبسایت رادیو فردا و در شبکه‌های اجتماعی ما از جمله فیسبوک و اینستاگرام منتشر شد و مورد توجه ویژه کاربران ما قرار گرفت.
در برنامه‌های پیشین از شما خواستیم که اگر پناهجو و یا پناهنده هستید، برای ما داستان زندگی خودتون رو بفرستید.
از هفته آینده شما میتونید این داستان‌ها رو و این روایت سفر پناهجویان ایرانی رو در سایت رادیو فردا ببینید. ما بخشی داریم به نام از نگاه شما که فیلم‌ها و عکس‌ها و مطالب شما رو اونجا ما منتشر می‌کنیم و همینطور بخشی از اون رو در صدای شما بشنوید. اخبار و گزارش‌های مربوط به توافق هسته‌ای همچنان جزء پربیننده‌ترین مطالب ماست و همینطور مطلبی ما اخیراً منتشر کردیم در مورد کتابی به اسم برده داعش، که یک خانم ایزدی که در عراق مدتی توسط گروه حکومت اسلامی یا داعش ربوده شده بود نقل میکنه که چگونه این خانم و تعدادی از بانوان ایزدی و مسیحی در عراق در بازار برده فروشان فروخته شدند. این کتاب به زبان فرانسه منتشر شده و ما گزیده ای از اون رو در سایت رادیو فردا منتشر کردیم. پربیننده ترین گالری عکسای ما مربوط به پناهجویان بود و با تیتر عکسی که دنیا رو شوکه کرد و همینطور عکسایی که به دنیا تلنگر میزنند.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدار.